تشکر، مانده نباشی. سلام و خوش آمدید، صبح روز جمعه تان بخیر. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوید. ساعت 7:30 به وقت کابل شد. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این نیم ساعت با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های مربوط به افغانستان، منطقه و جهان با شماستیم. در مهمترین قصه های خبری این مجموعه میشنوید که مقامات پاکستانی کشته شدن بدرالدین حقانی، پسر مؤسس شبکه حقانی، را تایید کردند. مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم، برمیگردم. اما اکنون سرخط تازه ترین خبرها. قصر سفید میگوید روزنه فرصت برای حل دیپلماتیک برنامه هسته‌ای ایران برای همیش باز نخواهد بود. سازمان ملل متحد روی ضرورت کمک‌های بشری بیشتر در سوریه تاکید می‌کند و وزارت دفاع آمریکا می‌گوید در مورد اتخاذ اقدامات حقوقی علیه یک افسر نیروی بحری سابق این کشور غور می‌کند. با خبرهای مربوط به افغانستان آغاز میکنیم. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید اگر تلویزیون‌های خصوصی تا هفته آینده نشراتشان را با معیارهای ملی و اسلامی عیار نسازند، به لوی سارنوالی معرفی خواهند شد. سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، دیروز در صحبت خود به رادیو آزادی گفت
برنامه‌های ظاهراً هنری تلویزیون‌های خصوصی مغایر با روحیه، اخلاقیات و سنت‌های ملی و اسلامی ماست و به ضرر خانواده ها. متاسفانه اضافه روی های زیادی به قسمت تلویزیون های خصوصی ما داره. فقط یک هفته بهشان وقت دادیم. اگر اینا اقدام مؤثر نکنند، ما اقدامات قانونی میکنیم. اگر در طول یک هفته اصلاح نکردند، ما به سارنوالی معرفی میکنیمشان.
اما شماره از مسئولان رسانه‌های تصویری و اتحادیه ملی ژورنالیستان این مسئله را اقدام جهت ایجاد محدودیت‌ها و نحوه سانسور بر مطبوعات می‌دانند. قمانداران نیروهای هوایی جمهوری چک گفت بیشتر از 1000 عسکر از 16 کشور در تمرینات نیروهای هوایی ناتو اشتراک می‌کنند. این مانور که روی همکاری کنترل هوایی و پیلوت‌ها تمرکز دارد، در هفته آینده در پایگاه نمست جمهوری چک برگزار می شود. بر اساس گزارش خبرگزاری چتکای جمهوری چک، افزایش تلاش ها برای آماده ساختن این متخصصان نظامی و جابجا کردن آنها در افغانستان یکی از مکلفیت های این مانور هوایی به شمار می رود. بر اساس این گزارش، این مانور هوایی از 4 تا 21 ماه سپتامبر ادامه خواهد یافت و در آن تیاره های L-159، تیاره آمریکایی L-39، تیاره های جنگی F-16 و تیارات ترانسپورتی و هلیکوپترهای ساخت روسیه هم تمرینات را اجرا خواهند کرد. ادامه خبرها. قصر سفید میگوید گزارش جدید سازمان ملل متحد را در مورد برنامه هسته‌ای ایران با دقت مطالعه میکند. گزارش اداره بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که ایران دستگاه‌های غنی‌سازی یورانیم خود را در داخل یک زیرزمینی دوچند ساخته است. این اداره گفته است که این تعداد سنترفیوژها در تأسیسات هسته‌ای فردو از 1064 عدد به 2140 عدد، یعنی به بیش از دوچند افزایش یافته. در این گزارش آمده است که این دستگاه‌های جدید هنوز فعال نشدند. جیکارنی، سخنگوی قصر سفید، میگوید که ایران هنوز یک روزنه فرصت را در اختیار دارد تا این بنبست را از راه دیپلماتیک حل کند، اما او افزود که این روزنه برای همیش باز نخواهد بود. ما جزئیات این گزارش را با دقت مطالعه می‌کنیم، اما در کل تعجب برانگیز نیست که ایران به نقص مکلفیت‌های خود ادامه داده. بر اساس این گزارش، ما باید برنامه هسته‌ای ایران را با دقت نظارت کنیم و باید از هر گونه تلاش ایران برای آغاز تولید سلاح هسته‌ای جلوگیری کنیم. روزنه فرصت برای حل دیپلماتیک این معضل باز است، اما نه برای همیشه. در تهران، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ارشد مذهبی ایران این را رد کرد که گویا کشورش دنبال تولید سلاح هسته‌ای است. او افزود که ایران هرگز از حق خود برای داشتن انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز منصرف نخواهد شد. و سازمان ملل متحد خواهان کمک‌های بشری بیشتر برای سوریه شده است. جان الیاسون، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد، در این مورد می‌گوید: در ماه جولای برنامه غذایی جهان از طریق هلال احمر سوریه و شرکای محلی آن مواد غذایی را به حدود 820 هزار نفر توزیع کرد، در حالی که در ماه اپریل مواد غذایی به 250 هزار نفر توزیع شده بود. ما کمک های غیر غذایی، بسته های صحی و خدمات آبرسانی و بهداشتی را به افراد بیشتر انجام می دهیم. اما با شدت گرفتن درگیری ها در سوریه، شمار مردم نیازمند افزایش می یابد. معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در اجلاس وزیران خارجه شورای امنیت سازمان ملل متحد صحبت میکرد. در این اجلاس دیروز بیشتر در مورد کاهش بحران بشری در سوریه بحث شد. و وزارت دفاع آمریکا میگوید در مورد اتخاذ اقدامات حقوقی علیه یک افسر نیروی بحری سابق آمریکا غور میکند. به گفته پنتاگون، این افسر سابق اطلاعات دست اول را در مورد حمله‌ای که منجر به کشته شدن اسامه بن لادن شد منتشر کرده. وکیل مدافع ارشد وزارت دفاع آمریکا گفته است که مؤلف کتاب تحت عنوان روز که آسان نبود قراردادهایی را نقض کرده که بر اساس آن اطلاعات سری اردو نباید افشا شوند. قرار است این کتاب هفته آینده در بازارها به فروش برسد، اما یک تعداد از نسخه‌های آن قبلا به دسترس خوانندگان رسیدند. مؤلف این کتاب به نام مستعار مارک اوین به جنجالی ترین موضوع اشاره کرده و نوشته است که اسامه بن لادن، رهبر شبکه القاعده، در موقعی که در ماه می سال 2011 در پاکستان کشته شد مسلح نبود. این نکته با آنچه که قبلا توسط اداره رئیس جمهور اوباما گفته شده بود تفاوت دارد. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم. در ادامه این مجموعه خبری هم با آزادی باشید و از اینها بشنوید. مقامات پاکستانی تایید کردند که بدرالدین حقانی، پسر مؤسس شبکه حقانی، کشته شده است. گزارش در این مورد تا لحظات دیگر داریم. نامزد وزیران وزارت‌های دفاع و داخله و همچنان نامزد رئیس ریاست امنیت ملی کی به ولسی جرگه معرفی خواهند شد؟ از معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان بشنویم.
در اوایل هفته آینده، شنبه یا یک شنبه یا دو شنبه، در دستور کار است. تقریبا کار روی از این مسئله نایی شده و هیچ جای نگرانی وجود ندارد.
گزارش هم بشنوید در مورد نشر یک گزارش جدید در مورد فعالیت پنهانی هسته‌ای تهران. همچنان در همین مجموعه خبری مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. ترانسپورت شهری در کابل، فعالیت ملی بس ها از چی قرار است؟ نظر مردم را گرفتیم.
پسی که بعد از ساعت 4 بجه که در روز 2 بجه و 3 بجه ملی بس درک ندارد از شهر.
در پایان این مجموعه خبری مثل همیش مصاحبه جالب خواهید شنید.
چند نوع خربوزه هست پیش خودت؟
دو نوع خربوزه، قنداری است و مزاری. خربوزه مزاری، قنداری، هر رقم.
با رادیو آزادی باشید و زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان و جهان آگاه شوید. خب، چنانچه قبلا هم گفتیم، اولین گزارش این مجموعه خبری را این گونه آغاز میکنیم که مقامات پاکستانی کشته شدن بدرالدین حقانی، پسر مؤسس شبکه حقانی، را در پاکستان تایید کردند. آنان گفتند که بدرالدین در حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی در 21 ماه آگوست زخمی شد، بعداً درگذشت. بدرالدین از افراد کلیدی شبکه حقانی بود و مسئولیت عملیات‌های روزمره را بر عهده داشت. حالا بیشتر در این مورد از مقیم نائب بشنوید.
مقامات امنیتی پاکستان تایید کردند که یک رهبر ارشد شبکه حقانی در نتیجه یک حمله هوایی تیاره بی پیلوت آمریکایی کشته شده است. همزمان با این، 18 جنگجوی مظنون در نبردها با اردوی پاکستان در امتداد سرحد با افغانستان نیز کشته شدند. بدرالدین حقانی در اثر حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی در 21 ماه آگوست در منطقه وزیرستان شمالی در امتداد سرحد با افغانستان هدف قرار گرفته بود. یک مقام امنیتی که از گفتن نامش خودداری کرد به خبرگزاری دی پی ای آلمان گفت بدرالدین اقانی در حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی شدیداً زخمی شده و چند روز بعد از حادثه در نتیجه زخم‌هایی که برداشته بود به تاریخ 24 ماه آگوست درگذشت. بدرالدین یکی از پسران جلال الدین اقانی بنیانگذار شبکه اقانی در سال‌های 1980 میلادی میباشد که علیه نیروهای شوروی وقت می‌جنگید. بدرالدین یکی از رهبران مهم شبکه اقانی مسئول عملیات روزانه این شبکه و جزء هسته گروهی به شمار می رفت که حملات را طراحی می کردند. به نوشته خبرگزاری آلمان کشته شدن بدرالدین اقانی توسط باشنده های محل تایید شده که در مراسم دفن وی در منطقه شینخوال وزیرستان شمالی در کنار قبر خوارزادهش که او هم در اثر حمله هوایی طیاره بی پیلوت کشته شده بود دفن گردیده است. قبل از این مقامات پاکستانی کشته شدن یکی از رهبران ارشد افراطی را تایید می‌کردند اما هویت آن را مشخص نمی‌ساختند. مقامات ایالات متحده آمریکا که معمولاً در مورد حمله طیاره بی پیلوت تبصره نمی‌کنند گفته بودند که بدرالدین یک تروریست است، اما طالبان به طور رسمی کشته شدن بدرالدین اقانی را تایید نکردند. مقامات پاکستانی زمانی از مرگ بدرالدین اقانی صحبت میکنند که در درگیری های تازه میان جنگجویان افراطی و اردوی پاکستان در امتداد سرحد افغانستان و پاکستان 18 تن جنگجوی تندرو افراطی کشته شدند. این نبردها در منطقه باتوال باجور، یکی از 7 منطقه قبایلی جایی که جنگجویان گروه تحریک طالبان پاکستانی فعال است، رخ دادند. سخنگوی اردوی پاکستان شمار تلفات را تایید کرده، اضافه نمود که در میان آنها 2 تن از قماندانان طالبان نیز شامل بودند. درگیری‌های اخیر جزء عملیاتی است که هفته گذشته در باتوال پس از اینکه ملا دادالله یک قماندان گروه تحریک طالبان پاکستانی با 12 تن دیگر در نتیجه حمله هوایی ناتو در افغانستان کشته شد، برای انداخته شده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
حالا گزارش تحلیلی بشنویم که شماره از کارشناسان امنیتی افغان نگرانی دارند که برکناری 3 مقام ارشد امنیتی افغان در کمتر از یک ماه خلای امنیتی را در کشور به وجود خواهد آورد. وزیران پیشین داخله و دفاع حدود 20 روز قبل از سوی ولسی جرگه سلب اعتماد شدند و رئیس سابق امنیت ملی به روز چهارشنبه از سوی رئیس جمهور افغانستان سبکدار شد. شرح بیشتر در این گزارش از ستار فروغ از کابل.
برخی از آگاهان مسائل امنیتی در افغانستان ادامه یک کار سرپرست ها در وزارت های دفاع و داخله و ریاست عمومی امنیت ملی را در شرایط فعلی به نفع این کشور نمی دانند. آنان از حکومت می خواهند که هرچی عاجل اشخاص شایسته و با تجربه را به عنوان وزیران جدید دفاع و داخله و رئیس عمومی امنیت ملی تعیین کند. جنرال امرالله امان یکی از این کارشناسان به عوامل دوام کار سرپرست ها در ارگانهای امنیتی افغانستان چونین اشاره می کند.
در اینجا سرپرست بودن و بدون وارسی و بدون وزیر و بدون شخص مسئول ما گمان میکنیم که چالش های زیادی را پیدا میکنه. همچنان تشویش های پرسنل دفاعی را اضافه تر میسازه تا که ما به این قسمت توجه جدی را به کار نبرده باشیم و خالیگاه را پر کرده نتانسته باشیم. در همچون حالاتی که مکمل وضعیت حالت اضطراری و وضعیت نظامی کشور ما در یک چالش عمده قرار داره و امیدی که طبق لایحه وظایفشان صورت نگیره ما گمان میکنیم که دیگه هم چالش های دفاعی کشور اضافه میسازه.
در این حال بعضی دیگر از آگاهان امنیتی در افغانستان میگویند اگر در مورد تعیین وزرای جدید داخله و دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی به زودی اقدام نشود، این مسئله میتواند خلای مدیریتی را در این نهادها به وجود آورد. جاوید کوهستانی از جمله همین کارشناسان است و در مورد توضیحات بیشتر ارائه میکند.
با یقین البته وقتی افراد سرپرست وجود دارند سطح مدیریت پایین می آید، مطابق با معیار نمی باشد. مقامات یا مسئولینی که وظایف قدموی را انجام می دهند وظایف به اون صورت انجام نمی دهند، فرار از وظیفه، غیابت وظیفوی، تعلل، غفلت وظیفوی افزایش پیدا می کند، وظایف احکام خود سرانه اجرا می شه، هر کدام از مقام و صلاحیت خود سوی استفاده می کنند یا سود می برند. این می تواند یک مقدار تاثیرگذار باشه بر روند امنیتی برای کاهش حضور پرسنل و انجام فعالیت هاشون.
ولیسی جرگه افغانستان با تاریخ 14 ماه گذشته شمسی، جنرال بسم الله محمدی و جنرال عبدالرحیم وردک وزیران پیشین داخله و دفاع را به دلیل ادامه حملات راکتی پاکستان و افزایش ناامنی ها در کشور استیضاح و سپس به آنان رأی عدم اعتماد داد. اما رحمت الله نبیل رئیس سابق امنیت ملی افغانستان به روز چهارشنبه از سوی رئیس جمهور کرزی برکنار گردید. در این حال احمد ضیا سیامک معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید با برکناری سه مقام ارشد امنیتی افغان هیچ نگرانی در خصوص بمیان آمدن خلای امنیتی در کشور وجود ندارد.
رئیس جمهور اسلامی افغانستان قبل از اینکه به اجلاس تهران برند خاطر نشان کردند که به محض از تهران برگشتن، یعنی در اوایل هفته آینده شنبه یا یک شنبه یا دو شنبه، این وزرای امنیتی و رئیس امنیت ملی به پارلمان معرفی شده. در دستور کار است، تقریبا کار روی از این مسئله نهایی شده و هیچ جای نگرانی وجود ندارد.
گزارش های موجودند که جنرال بسم الله محمدی که حالا به عنوان سرپرست وزارت داخله کار میکند به حیث نامزد وزیر دفاع و جنرال مجتبی پتنگ معین محافظت عامه وزارت داخله به عنوان کاندید وزیر داخله به ولسی جرگه معرفی میشوند. همچنان گفته می شود که اسدالله خالد وزیر امور اقوام و قبایل به حیث کاندید ریاست عمومی امنیتی ملی برای کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه پیشنهاد خواهد شد.
هفت و 46 دقیقه به وقت کابل است. یک بار دیگر سرخط تازه ترین خبرها. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید اگر تلویزیون های خصوصی تا هفته آینده نشراتشان را با معیارهای ملی و اسلامی عیار نسازند به لوی سارنوالی معرفی خواهند شد. اما شماره از مسئولان رسانه های تصویری و اتحادیه ملی ژورنالیستان این مسئله را اقدام جهت ایجاد محدودیت ها و نحوه سانسور بر مطبوعات میدانند. قصر سفید میگوید گزارش جدید سازمان ملل متحد را در مورد برنامه هسته‌ای ایران با دقت مطالعه میکند. سازمان ملل متحد خواهان کمک‌های بشری بیشتر برای سوریه شده است. و وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید در مورد اتخاذ اقدامات حقوقی علیه یک افسر نیروی بحری سابق آمریکا غور میکند. به گفته پنتاگون این افسر سابق اطلاعات دست اول را در مورد حمله ای که منجر به کشته شدن اسامه بن لادن شد منتشر کرده است. باز هم خوش آمدید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید آدرس های اینترنت مازادی رادیو نقطه کام، مازادی رادیو نقطه او آر جی. و حالا طبق وعده سید سمی عباس مرور دارد بر شماره از روزنامه های جهان در مورد افغانستان. با آزادی باشید.
روزنامه فاینانشال تایمز در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان افغانستان موضوع خاموش در انتخابات آمریکا، که در بخشان می نویسد اکثرا در سالهای انتخابات در امریکا یک جنگی که 80,000 عسکر امریکایی در آن دخیلند بدون شک موضوع اساسی مبارزات انتخاباتی به شمار می رفت. اما بنوشته روزنامه در انتخابات کنونی امریکا دموکرات ها و جمهوری خواهان در باره این جنگ خاموشی اختیار کرده و در حالی که کدام استراتژی واضح در مورد جنگ افغانستان مشاهده نمی شود کاندیدان حتی حاضر نیستند مخالفت خود را در مورد بحران افغانستان ابراز نمایند. منوشته روزنامه در اواخر تعداد تلفات سربازان امریکایی در جنگ افغانستان به 2,000 نفر رسید، ولی این هم خاموشانه گذشت و حتی موضوع کشته شدن سربازان امریکایی توسط سربازان افغان هم نتوانسته بر این انتخابات تأثیر بگذارد. روزنامه می افزاید این درست است که کاندیدان ریاست جمهوری امریکا بر مشکلات اقتصادی داخلی این کشور تمرکز کردند، اما افغانستان هم موضوعی نیست که آنها در مورد آن بی‌توجه باشند، زیرا در قدم اول بعد از خروج قوای محارب امریکا از افغانستان در سال 2014 باز هم یک تعداد عساکر این کشور در افغانستان مستقر خواهند بود و دیگر اینکه بعد از سال 2014 باز هم جامعه جهانی به شمول امریکا تعهد کرده است که سالانه 5 میلیارد دلار به بودجه امنیتی افغانستان مصرف می کند. علاوه بر آن قوای امریکا که در افغانستان می مانند مصارف گزاف می خواهند و امریکا در برنامه های بازسازی افغانستان نیز مصرف خواهد کرد. در چنین حالت بنوشته روزنامه فاینانشال تایمز یک جنگی که فعلا و در آینده میلیاردها دلار مالیات دهندگان آمریکایی در آن مصرف می شود چگونه می تواند از نظر کاندیدان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دور بماند؟ نشریه اینستیتوت جنگ و صلح در شماره اخیر خود مطلب دارد در مورد برنامه های مصالحه در افغانستان که در بخش آن می نویسد هرچند این برنامه امتیازات دارد ولی با مشکلات هم روبرو می باشد. نشریه می افزاید در بعضی حالات یک تعداد مردمی که با پروسه صلح می پیوندند در مورد آنان تحقیق درست نمی شود و در حقیقت آنها فرصت طلبانی هستند که به خاطر گرفتن امتیاز خود را مخالف معرفی کرده و با گذاشتن اسلحه در پی گرفتن پول هستند. با نوشتن نشریه مشکل دیگر این است که تلاش های صلح در ولایات مختلف افغانستان توسط نمایندگان شورای عالی صلح و دفاتر محلی آن انجام می شود که در بعضی اوقات آنها به خاطر دشمنی ها و انتقام جویی های شخصی نمی خواهند با مهره های مهم مخالفین مسلح تماس بگیرند و حتی اگر آنها به شامل شدن به پروسه صلح حاضر هم شوند این افراد مانع این اقدام آنها می شوند.
حالا بشنویم که انتظار می رود اداره نظارت اتمی سازمان ملل متحد یک گزارش جدید درباره فعالیت های مضمون هسته‌ای ایران را منتشر کند. این گزارش در حال نشر می شود که ایران با میزبانی اجلاس سران کشورهای غیر منسلک سعی می کند تا حمایت این کشورها را در ارتباط منازعه اتمی خود با غرب کسب کند. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را حالا از سلطان محمد سرور بشنوید.
انتظار می رود گزارش جدید اداره بین المللی نظارت انرژی اتمی دلایل و شواهد جدیدی را درباره تلاش های سابق ایران برای ساختن اسلحه هسته‌ای و از بین بردن علائم و اثرهای چنین تلاش ها ارائه کند. در حالی که ایران میزبان اجلاس دو روزه سران کشورهای غیر منسلک می باشد، نشر این گزارش که قرار است اواخر هفته جاری تکمیل شود، این کشور را دست و پاچه خواهد ساخت. ایران آرزو دارد که اجلاس سران کشورهای غیر منسلک در تهران که روز پنجشنبه گشایش یافت نشان دهد که این کشور به خاطر برنامه اتمی خود در انزوا قرار ندارد. ایران با کشورهای سهیم در این اجلاس گفته است که برنامه اتمی این کشور مسالمت آمیز بوده و تحذیرات ملل متحد و کشورهای غربی غیر عادلانه می باشد. ولی به هر حال گزارش جدید اداره بین المللی انرژی اتمی یک تصویر مختلف ارائه می کند. تحلیلگرانی که روابط نزدیک با این اداره دارند میگویند مفتشان بین المللی برای تقویت اتهام‌هایی که گویا ایران 10 سال قبل در پایگاه پرچین در نزدیکی تهران فعالیت‌های تهیه اسلحه اتمی را انجام داده است دلایل و شواهد جدیدی به دست آورده‌اند. مارک هبس، یک کارشناس مسائل اتمی در مرکز مطالعات کارنیگی برای صلح بین المللی در برلین، چنین میگوید: اداره بین المللی انرژی اتمی در چند ماه و یا حتی هفته های اخیر معلومات بیشتری به دست آورده است. این معلومات روایتی را که می گوید فعالیت مربوط به اسلحه اتمی در این پایگاه در گذشته انجام شده تقویت می بخشد. اداره بین المللی انرژی اتمی سال گذشته گزارش داد که ایران 11 سال قبل یک دستگاه بزرگ احتوا کننده انفجار را در پایگاه پرچین جابجا ساخت و گرداگرد آن یک ساختمان آباد کرد. این ساختمان چنان طرح‌ریزی شد که انفجار 70 کیلوگرم مواد منفلقه شدید را احتوا کند. اداره بین المللی انرژی اتمی به این باور است که چنین ترتیبات با ساختن یک وسیله منفجره اتمی مطابقت دارد. پس از این اداره بین المللی انرژی اتمی تلاش کرد تا مفتشین خود را به این ساحه مظنون بفرستد ولی ایران اجازه نداد. در چند ماه اخیر این اداره معلومات به دست آورد که نشان می‌داد ایران مصروف پاکسازی این ساحه مظنون چون تخریب ساختمان و دور کردن خاک آن می‌باشد. ایران اتهامات پاکسازی ساحه مظنون را رد کرد و آخرین تلاش اداره بین المللی نظارت انرژی برای تفتیش این ساحه در ماه جون گذشته ناکام شد و تهران اتهام وارد کرد که اداره بین المللی نظارت انرژی اتمی چون یک سازمان استخباراتی عمل می کند. ولی گزارش جدید این اداره درباره برنامه اتمی ایران نه تنها بر فعالیت‌های مشکوک در پایگاه پرچین تمرکز دارد، بلکه توقع می‌رود تفصیلات در این باره نیز ارائه کند که چگونه ایران برنامه اتمی خود را با نصب دستگاه‌های جدید غنی‌سازی یورانیم در تأسیسات فردو در نزدیکی قم انکشاف می‌دهد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر مصاحبه جالب داریم. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. از مجموع بیش از 1100 میلی بس که از سوی کشورهای مختلف به افغانستان کمک شده، صرف 300 اراده آن در شهر کابل فعالیت میکند. این ملی بس ها ظرف 10 سال گذشته از سوی کشورهای هند، پاکستان، ایران و ژاپن در بدل پول های وعده شدهشان به افغانستان کمک شدند. مسئولان ریاست تصدی ملی بس میگویند که نصف از این وسایط به دلیل عوارض تکنیکی و نبود افراد مسلکی برای ترمیم آن از فعالیت باز ماندند. مردم در مورد فعالیت ملی بس ها چی میگویند؟ نظریات چند تن از آنها را میشنویم.
ملی بس ها مدا یک شم دا یک لینا ملی بس دا یک لینا کتنا ملی بس از اون دا 4 بجه کنم. مردم یه تو یک زدن است یک دواندن است.
بسی که باز از آده 4 بجه جی که در روز 2 بجه و 3 بجه ملی بس درک نداره دا شوار. دا هیچ لینه دا کدام لینه که یکی دو تا هست یک بیره دو پیره میکنه دا که باز 4 بجه خود حتی این ملی بس نیست. تصدی ملی بس اینه میست که دا توزی دو تمام ملی بس تا استاد است خراب. جور نمیشه اگه زور موتر همیال استاد است اگه با ترمیم شد کل شوار موتر میگیره. وارزش نمیگیرد و یک به یک پرسی بشان ناچیز استاد است.
نظریات باشنده های شهر کابل را در مورد فعالیت ملی بس های شهری شنیدید.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
تشکر از اسمس هایی که از طریق شرکت مخابراتی اتصالات با رادیو آزادی فرستاده اید. غلام حیدر مسرور از ولایت غور در اسمس خود نوشته که این را باید بدانیم که نیروهای خارجی و حکومت افغانستان نتوانستند که تفنگ سالاران را خلع سلاح کنند و حالا به عوض تفنگ سالاران به نام اربکی دوباره سلاح های جدید را از حکومت گرفته و به جنگ های قومی بی‌نظم ساختن منطقه و به حکومت بی قانونشان ادامه میدهند. سلام، روح الله هستم از جاخوری. روح الله نوشته که از وزارت معارف کشور بسیار تشکر میکنم که در ولسوالی جاغوری مکتبای زیاد را ساخته است. در حال حاضر در ولسوالی جاغوری نوشته که بیش از 95 مکتب وجود دارد که 54 آن لیسه و مطابقی آن متوسطه است که این مکتب ها سالانه صدها نفر فارغ میدهند. سیدانس سادات از لوگر در اسمس خود نوشته که در ولسوالی برکی برک لوگر وضع امنیتی نهایت خراب است و از طرف دیگر سرکای داخل ولسوالی به کلی خراب شده. گفته امید است صدای ما را به گوش مسئولین ولایت لوگر برساند که همی کار را کردیم. طاهر آریان از کابل در اسمس خود نوشته که اعلان و فریاد دولت در مورد فساد اداری رو به افزایش است، مگر خبر از اقدام دیده نمیشه و ما ملت کاسه صبر ما لبریز شده است. خب تشکر از همه شما از اسمس های جانانه که بر رادیو آزادی فرستادید و همین لحظه میتونین با استفاده از شماره 88 به ما اسمس بفرستین و حالا هم مصاحبه جالب داریم.
رنگ های زندگی. خدا معرفی کنین برای ما.
اسم ما آمد.
من که میبینم اینجا خربوزه و تربوز آوردی، ایره از کجا آوردی؟ آره
ایره از مارکت آورده. من
سیر چند میخرین باز؟
ایره سیرش 250 رو میخرین، 280، 300 عرق هم خوشیم. ایش از مزار است.
چند نوع خربوزه هست پیش خودت؟
دو نوع خربوزه، قنداری است که مزاری، تربوز مزاری، قنداری، عرق هم.
زیادترش باز کدامش فروش داره؟
زیادتر خربوزه قندار فروش زیادتر است.
آها.
نسبت به بازار که میبینی از مزاری که قنداری فروش زیادتر است.
این تفاوت در قیمتاش وجود نداره؟ قیمتاش یک قیمت است؟
قیمتاش یک، این 50 رفع بالا است اگه مزاری.
آه. خودت خربوزه را خوش داری؟
بله ها.
اتو نشه که برای مردم بفروشی و خودت به خانه اید نبری؟
به خانه میبریم.
روز چند تا خربوزه را میبری؟
روز یک دو دانه میبریم.
روزانه چند سیر سودا میکنی؟
150 سیر 60 سیر 70 سیر میشم.
یک خاطر جالب تا بگو از زندگیت که در نظرت همیشه باشه و همیشه در یادت باشه.
همین روز روزگار کمی خوش میگذرد، این همین کلش از پنگ میگم.
خاطره خوش است؟
خاطره خوش است بله.
منطقه تان چطور است؟ این منطقه تان پاکوری میکنه نمیکنه؟
آه اونم پاک صوبکی پاک جارو میکنه. من
چند سال میشه که مصروفی کار هستی؟
11 سال میشه.
خودت مکتب خوندی؟
نه.
چرا مکتب نخوندی؟
خود کمی روزگار
سقیط آمدم اینجا دینم کار روزگار بند شدیم خلاص.
امی خربوزه فروشی به نظرت چقدر سرمایه کار داره؟
والا ما خو سرمایه کار نداریم، از مارکت میاریم مفروشیم پس میبریم.
خب با قرض میارین پس باز پیسیش میرسونیم. یعنی با مارکت شناختی مسائل دارین؟
بله ها.
یعنی به نظر خودت اگر مستقل کار کنی چقدر سرمایه کار داره؟
یک 50,000 یک لک خوب باشه.
تو وقت شده که یک میوه خریده باشی و خراب شده باشه تاوان کرده باشی؟
نه.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر شما.
با تشکر از شما که با رادیو آزادی بودید. در ساعت دیگر برنامه در امواج آزادی را خواهید شنید. حالا با